گرانبار کردن با این سوالات جناب اوتر و حسنگیری که کردن از اون شرط که کاری ارتباط مستقیم داره با بحث ما و کاری هم قدی فاصله داره از بحثی که داشتیم من این رو از هم جدا کردم فعلا اولویت و تقدم رو برون حاکی ارتباط مستقیم کردن میدم اگر رسیدیم و فرصتی این رو من هم خسته نشدم ایشالا از این شاید خود هم چند تا نکته گفتم که این نکته رو یکیش مسئله وقت بود، مسئله تقدیر بود، مسئله اجتماع خشیت این ها مورد توجه دوستان هم قرار گرفت و رضا سوال ها خوب این محور ها مطرح شدن که لازم می آورد که من در زمینه ها توضیح بیشتری بدهم. یه دوستی البته اینطور جواب کوتاهی داره پرسیدن که که دانش آموزان کلاس بیج تولید از من سوال کردن که باید بریزیمون فیمه افراد چرا پیامبر زن نداریم، چرا داشتیم، چرا نداریم، شما که انجیل باید بکنیم اسماشون رو هم داره، پیامبران مدید یهود هم بودن و قرآن هم که آمده است که ما رجال فرستادیم اون هم حالا مورد بحث میده که منظور فقط رجال هم این مردان به فرمای دقیق کلمه یا این که به فرمای بزرگان هم برای ها در تاریخ نبوت مخصوصا در دیانت یهود و دیانت ایسا و نبوت زن بودن نامهاشون هم ذکر شده است و از این جهت خلقی وجود نداره. اما سوالات دیگری که اینجا مطرح شده است منها رو خدمتون عرض میکنم. اول پرسیدن که در برنامه قبل متواضع بودن ارزش بالایی نیست و چگونه میتوانیم بچه‌هامون رو میکنه مرحوم آشنا کنه. مرحوم اخلاقی که بله مثلا که در این جامعه تو سر خود بار نمیه. ببینید مرحوم اخلاقی همه شون حقیقتا لحظنده و لحظانندن و چنانند که حفظ اعتدال و تعادل در آنها کار دشواریست. از جاهای کوچه که آغاز میشه و قسمتهای دشوارتر هم به تدریج میرسه. فقط به سه تقاضا نیست که میتواند وقتی حالت احساس کشیده شد یا حالت تصویر باطنی رو مثل مثلا زنی رو تو سر خود بار بیاره، هر مفهوم دیگری از اخلاق رو هم شما در نظر میگیری ناگزیر میتواند چنین برداشت نادرستی از اون پدید بیاد. در فرهنگ مغرب زمین اون چی که تواضع رو فرو کوفته و از اهمیتش خواسته مفهوم اسلام مفهوم حق، همون حقوق بشر که ما میگیم. این حقوق بشر که امر بسیار عزیزی است و همه ما هم عزیز میدانیمش و باید بداریم، اما اگر که درستی تفهیم نشه و درستی افلال نشه با خودش نوعی تکبر و طلبکاری میاره که این طلبکاری هم دیوار به دیوار در نسلی که در مرگ تواضع است. آدمی که خودش رو محق میدونه گویی که همین دیگران رو به دکار خودش میده و لذا اصل سرکشی و سرپیچی و زیر بار نرفتن برای او موضوعیت پیدا میکنه، تا به جایی که زیر بار این شخصیتی نمیده، زیر بار پدر نمیده، مادر نمیده، زیر بار حقیقت نمیده، زیر بار اخلاق نمیده. یکی از گره های خیلی دشوار در این جامعه غربی، چون این مربوط به سوال دیگه هم میشه که دوست پرسیدن چرا اینجا اخلاق بهتر تو جامعه ما نیست، این رو از این کنم. یکی از گره های خیلی دشوار در رفتار ساکنان جامعه غربی و کسانی که طبیعت اینچنینی به مغرب زمین پیدا کردن این است که تعارضی برای اینها بین حق و اخلاق پیدا کنند. بسیاری از چیزها که ممکنه اخلاقی نباشه میگن حق دمونه و بنابراین یه مفهوم به نام شرم که من اون رو مادر اخلاق میدونم خیلی اینجا ها ضعیف شده است. فرضی میکنید این شرمگی بودن که از مهمترین خصائص انسان است، انسان اخلاقی است. و اگر از شما بپرسن که باید در صفتی که آدمی باید داشته باشه که بقیه چیزها از اون بیرون بیاد زاده بشود، بگوید که این شرمگی بوده است. آدمی استعدادی حتی در مقابل حقیقت و شرمگی بوده، حتی از اینکه کار نیکی رو نکرده باید شرمگی بوده، چه برسه به اینکه کار بدی رو کرده باشه. کاری از این از این دست که اگر ما مثلا ببینید کلیسای اینجا برداشت مثلا اینجوری حل کرده، اینکه ما همجز کرایی رو تک مثلا به همجز خودی رو بگیم اخلاقا بدی، اما اون حقوق مردم لذا چون حق کارش نداریم، اما از لحاظ اخلاقی هم فتوا صادر میکنیم که زشت است مثلا در حسیت اخلاقی استفاده، اما حق چنان قوت گرفته و برده شده که جا رو برای ارزش های اخلاقی تنگ کرده، گویی که هر چیزی که حق شماست دیگه خوبم هست. شما دیدید در این قصه فرنسل کاریکاتور کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام، از آن من هر وقت این نزاعه ها نگاه میکنم از این تعجب میکنم. دائما یه طرف اصرار میکنه که حق ماست، آزادی به ما این حق داد، بسیار خوب حق شماست، طبعا آزادی میگه شما حق دارید که کارا زشت کنید، ولی این از زشتی اون کار نمیکاهد، اون کار زشته. اونی که به شما میگه نکن به دلیل زشت بودنش میگه نکن، نه به دلیل ناحق بودنش. اون جوابی رو نمیگه اگر شما بگی من حق دارم این حل نمیکنه مسئله، چون ما داریم کار زشت میکنه. فرضاً درست میسی که میگن حق خطا کردن هم حق است، میگن دیگه اینها حق ریلیشن هم حق است، نه همون درسته، ولی اصلا مطلب رو جایی نمیبره. تقابل اخلاق و حق در اینجا یک تقابل خیلی جدیست و گاه اخلاق زیر پای این ادعای حق، حق که اینجا میگم حق و باطل رو نمیگم و حق و تکلیف میگم، زیر پای اون رو محق بودن له میشه و ارزشش از دست میده، نادیده گرفته میشه و واقعا فنا میشه. که خیلی بده. این یکی از عوارض بدی که میره همین عدم تواضع است، تکبر است. اون شخص در مقابل ارزش‌های اخلاقی رو سرکشی میکنه، تکبر میکنه، زیر بار نمیره و خودش رو موجه میدونه، جستیفای میکنه که این حق رو ندارم میکنه، کسی حق نداره من حرف بزنه. چرا؟ دیگران از لحاظ اخلاقی نتونن به شما نیاز بگیرن، میتونن بگن کار شما شرم‌آوره، کار شما زشته، کار شما رذلته، میتونن بگن. ببینید شما فرض کنید که بدقولی بکنید به یک کسی، این بدقولی خوب زشته، زشته دیگه، جزو رذایل اخلاقی است. اما به یه معنا کسی هم یکی شما میتونید رفتار میتونید جلب کنید، ببرید، مجازات کنید، کیفر ببینه، زندان بیفته، یه بدقولی ساده، یه دروغ ساده به شما میده، اینا به لحاظ اخلاقی همشون زشته. اما شخصی که من حق دارم دروغ بگم، من حق دارم گناه بکنم، شاید هم اینجوری حق داشته باشه، اما از زشتی اخلاقی این عمل چیزی نمیکنه. الان شما میبینید که این جامعه افراد، یعنی زنان حق دارند که زن شوهر رو با مردان دیگر باشن، حق دارن یعنی چی؟ یعنی کسی مجازاتشون نمیکنه، قانونی علیهش وجود نداره، مرداشم نمیکنه، حق دارن. یعنی اگر ترد کرده هیچ کسی هم نمیتونه تحقیقش کنه، هیچ دادگاهی هم نمیتونه، اما زشته. نمیشه که اگر کسی کرده گفت من حق دارم زشتی کار از بین رفته باشه. توجه میکنیم این سس نزدیکی با محارم تو این جامعه حقه، کسی رو نمیگیرم به خاطر اون. و شما شاید کارها بیانیم چیز برنامه های کی بود؟ جری اسپرینگ. بله یه وقتی من خیلی دوست داشتم ببینم جامعه آمریکا را مثلا چه او تماشا میکرد، یه پسر آمریکایی من گفت نبودی تا به همین ترسی تو داشتا یه کنون کار نکنی تا جامعه آمریکا را بارو نمیدیم، مثل میمونه که مثلا از همه به قوم نسارو مزن به قوم نگاه کنی از طریقه با جامعه ایران رو بشنسی، نمیدونم اون چه خاطره از قوم داشتن. در هر صورت از میشود که ولی توی اون برنامه راستش به دروغ بارها من دیده بودن، مثلا یک پدر اومدی با دختر خودش به مثلا اینا ازدواج میکردن، در اونجا کاملا نشون میده اقلش اینه که قبحی نداره که کسی بیاد آشکارا رو بگه. حالا این که در واقع این فیک بود، حقیقی بود، ترد شده من نمیدونم، اما اینکه اصلا این تفوه به این معنا بشه یه کسی بیاد این رو ظاهر کنه، بیان کنه، ابراز کنه، خب اینا چیزاییست که ممکنه طرف که برای حق ماست و من میتونم کار رو کنم، میتونم حرف رو بزنم، اما زشتی اخلاقی شده این زشتیست که من دارم عرض میکنم. وقتی که از بین رفت و با خودش رضایل اخلاقی دیگری هم میاد، لذا پاسخ من حالا به اون سؤال دوست دیگری که راجع به اخلاقی بودن در اینجا پرسیده بودن، میدونید مقایسه جوانی در مورد اخلاقی بودن خیلی کار سختیه، خیلی راحت نمیشه گفت که جای اخلاقی تر از جای دیگر است. باید به طور مشخص مقایسه کرد که چی چگون است. اون شعر خیلیان را دیتون باشه که تو فرض همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که من غلام هستم. آدم یه وقتا از این گروه‌های تازه بهش دست میده، بله ممکنه یه کاری بده نکنه، اما یه کاری بکنه که صد بار از اون بدتره، اما خودش رو محکوم نکنه و خوش دل باشه که فلان کار رو بد رو که نمی کنن دیگه من پاکیزه و پیراستم. ببینید ریشه اخلاقی بودن یکی آزادی اختیار آدمی، اگر مختار نباشه، آزاد نباشه، اصلا اخلاق در باره اون تعریف نمیشه. اخلاق و کار نیک، کار بد، مسئولیت، تکلیف، همین چیزا وقتی معنا پیدا میکنه که زمینه اختیار و آزادی پس شما رو ببندن و بعد به شما بگن که فلان کار رو بکنید چون فلان کار رو نکردی مثلا محکومی، اینا معنا نداره. وقتی که آدم میتونه به آزادی و اختیار خودش تصمیم بگیره و عمل کنه، آنگاه هست که میتوان از مسئولیت خواست و میتوان برو گفت چرا کردی یا چرا نکردی. جمعه عربی کوشیدن که در یه حدی این اختیار رو که مادر آزاد هست، چه درست مادر اخلاقی بودن هست، زمینه اخلاقی بودن هست، این رو تا حدودی برای مردمانش تأمین بکنن که خیلی خوب و از سکونه هست انسان. اخلاقی بودن و مختار بودن از نشانه ها و لوازم مهمش این است که آدمی زیر قهر کسی دیگری نباشه، شخصیت غلام و ذلیلی نداشته باشه، شخصیت سرفرازی داشته باشه. این اخلاق بوده است. خوی غلامی میگه اقبال لاهوری اینقدر در بارش حرف داره، خیلی سخن مهم نیست. آدمی که خودش رو کوچک میشموره، زیر دسته و زیر دست میبینه و آقا بالا سر داره و هر کاری میخواد بکنه باید اجازه بگیره، باید تصویب کسی دیگری رو داشته باشه، این در واقع از نوعی اخلاقی بودن محدود. این جوامع با حدودی کوشیدن که این خوی غلامی رو رفع کنه و کنار بذاره. خب من کم میرسه این جوانی کشیدن که این خوی غلامی رو این باز اخلاقی است، یعنی فوق العاده از نظر اخلاقی بودن ستودن است که آدمی زیر قهر کسی نباشه. البته این رو من از بکنم، این از وعده های نبایتونی بودن، از وعده های روشنگری کسانی هستند در دوران مونام، کسان بسیاری که معتقدن این وعده روشنگری وفا نشده است و این البته عرض عریضی دارد این بحث و به این راحتی هم که من میگم نیست، خود من میدونم و دارم هم گفتم کوشیدن این کار رو بکنم. حالا اینکه آیا توانستن و این به کرسی تحقیق نشسته یا نه حرف دیگر است. خب عموم انسانی که ناقل تمدن کنونی غرب هستند معتقدن که این برای آزادی وفا نشده، برای اینکه به جای اون قهر آشکار قهر نهان حاکم شده است. شما نمیبینید کیا بر شما فرمان میراند، تشخیص نمیدید که مغز شما چجوری شستشو میشه، چجوری کشت و زر میشه، چجوری اراده رو بر وجود شما میکارن، تصمیم رو به شما داد میدن، جاده رو میکشن، شما رو تو جاده میاندازن به طوری که خود به خود روانه مقصد میشید، اینقدر تبلیغات میکنن تا شما یک چیزی رو بخرید بالاخره، این اراده رو در ذات شما مینشانن. لذا اون آزادی که تصور میرفت که آدمیان مختارانه کار بکنن، مختارانه رأی بدن، تصمیم بگیرن به هر کی دلشون خواست، در عمل این اتفاقات خیلی ضعیفه. اینجوری نیست که به اون قوتی که ابتدا فکر میشد و اون اصالتی که طالبش بودیم و بودن رسیده باشه. ولی علاقه ها هر جا که این آزادی و اختیار برقرار بشه، ولی بطور ناقص ولی بطور نسبی، ما هم اونجا یک سهم بزرگی از اخلاقی بودن رو داریم، برای اینکه یه درجه از غلامی کاسته شده است، یه درجه شما به آزادی انتخاب و اختیار نزدیک شدید، شما آزادی مثبت پیدا کردید، آزادی منفی هم پیدا کردید، یه موانع کنار رفت که قدرت تصمیم گیری هم دارید و میتونید رد خودتون رو به کرسی بنشونید. اما هزار اما این قدم اول اخلاق بوده است، چون وقتی که شما آزادی انتخاب دارید، علاوه بر آزادی انتخاب باید حسن انتخاب هم داشته باشید. یعنی این آزادی انتخاب کافی نیست، شما در اثر آزادی انتخاب میتونید سوء انتخاب کنید، میتونید کار بد رو اختیار کنید، درسته که مختارانه انجام میدید، نیمی از اخلاقی بودن اینجاست، اما نیمی دیگر چیه که مختارانه کار نیک انجام بدید، نه مختارانه کار بد انجام بدید. این دومیش مقداری گیر داره. ما در مشرق زمین خودمون قدم اول بر نداشتیم، یعنی اون آزادی رو زیاد ندادیم، این خلق و خوی استبدادی هم در حاکمان و هم در مردمان به طور کلی، این اصلا ما رو به آستانه اخلاقی بودن نرسانده، متاسفانه فاصله داریم. حالا اگر این آزادی رو به ما بدن ما چه کار خواهیم کرد؟ اون موقع باید مقایسه کنیم، ببینیم که اون رو بهتر از آب در میدونم که از آب در میدونم، بنده که خیلی بد میدونم خداییش، برای اینکه خب ما دیدیم دیگه، ما تا یه ذره آزادی پیدا کردیم تو سرکول هم گفتیم و واقعا به جای اینکه حسن استفاده از آزادی بکنیم بدترین سوء استفاده رو کردیم و حروم کردیم نعمت آزادی رو، ضایع کردیم، بهره برداری نکردیم، نبودیم چیکار فقط باید برسیم که آزادی به دست میاد، تصفیه حساب کنیم با هم، انتقام بگیریم از هم دیگه، کیلامون رو بروز بدیم، اون سر جان نشون، اون یکی رو سر جان نشون، همین. بعد یه نفر یه دفعه پیداش میشه و بساط رو جمع میکنه به نفر خودش و دوباره استبداد. یه پترنی توی تاریخ ما شروع شده از مشروطه به این طرف، یا آزادی نسبی تا دو منه یه حجمت و یه دفعه استبداد، دوباره آزادی نسبی در مشروطه تقریم توی شد و جمع رضا شاه آمد. رضا شاه رفت شهریور بیستبد یه حجمت داشتیم، دوباره اعلیحضرت آمد. اعلیحضرت رفت و اول انقلاب ما یه حجمت داشتیم بیش از آزادی، دوباره استبداد باشه. و اگر این روند و پتر میخواد ادامه پیدا کنه، ما کنم اون پس محرک هست. ما با قوله نمیسنده ها همچنان تو مرخصه تاریخ مثلا باقید تاریخ نشید داریم برای خود رو بگردیم مدرس کجا سر از کجا درگیریم. ما این پس رو که خب من اینها رو میدم به شما برای اینکه جوانهای بسیار در میان ما هستن و آینده این کشور واقعا در دست شما هاست. با این مشکل و مغزله کهن تاریخی و عمقی جامعه من آشنا باشید و اینکه انسان این همه فریاد میزنه برای آزادی، مردم سختی بهش دادن خوب ازش استفاده باشه. یعنی اینکه شما از هر جایی که میزنه سایه روشنگ ارتباط، شاعر معاصر ما ایشون در لندن بودن و مراسم شعرخوانی بود، یکی از مثنوی های خودشون میخوند. من این مسئله من اگرم ندید که بودم در زبانی چون شنیدم کشیدم هم که میشنیدم بعض از عبیاتش رو حفظ کنم. یکی از عبیاتش همین در خطاب به حاکمان کنونی کشور که روزگاری تنز آزادی زدی فرصتی افتاد زندانوان شد. و بدون کنید کسانی که در از آزادی میزد هم بعدا زندان ساختن و خودشون آزادی رو در اون زندان ها محبوس کرد. و این پتر نیست که به کشور ما همینطور تکرار شده از این فلسفه. ما رهایی از این دوگ باطل پیدا نکردیم. در این میشه هست که ما دچار استبداد نظری هستیم. به همان این استبداد در ذهنمون هنوز قبلش آشکار نشده است. هنوز متوجه نشدیم که با زور نمیشه فرهنگ را حاکم کرد، با زور نمیشه به کسی حاکم کرد که خوب چیه بد چیه. یه جاهایی باید یک درجه از منوف، از گشایش، از فراخی برای دیگران قائل باشیم. پلورالیسم قائل باشیم. حق تو جیب بنده است. این مفهومی باید رفته رفته اخته بنده تصاوری مدارهایی پلورالیزمی که صدگرایی اینا باید با خودش بیاد و باید تنبیه کرد. اصلا اینها را باید تنبیه میکنیم همه اونهایی که در سفر آینده کشور بکارن و اگر در قضای اخلاق رو داره. من هم میشه عقیدن بودی که استبداد اصلا منهای سایر نظریاتش که امر غیر اخلاقی است. شما از چشم اخلاق نگاه بکنید استبدادی که لذیذت است و که اعظم رضایت است، چون مادر رضایت دیگه است. با خودش کلی بدی و لذیذت دیگه رو میآورد و میآفریند. به چشم اخلاقی هم نگاه بکنید بعد یک سیستم استبدادی و سیستم ضد اخلاقی و غیر اخلاقی و رسیدانه بشمونید و به این دلیل باش مبارزه بکنید. در واقع سیاسی به جای خودش اونا هم میتونید. یکی از مهمترش این که اصلا این مادر رزیلت‌های اخلاقی است. آدمیان رو غلام میکنه، خود غلامیشون میگه، خفت رو اونها تزریق میکنه و این آدمیان مجال و امکان و توانایی فکر اخلاقی دیگه نخواهند داشت. آدمیان رو حق کش به باره میاره، آدمیان رو مداح باره میاره. همه اینا نظیرت هست و ظاهر خیلی بزرگ. شما در یه نظام استبدادی فقط میکوشید خودتون رو قلعه نزدیک کنید، چون میدونید که همه کارا دست اونه، از اونجا رو سرچشمه میگیره. وقت برای اینکه خودتون رو نزدیک کنید، اخلاق رو و حق رو و حقیقت رو و شریعت رو همه رو زیر پا میذارید، میکوبید که برید بالا رو اونجا نزدیک، چون میدونید که اونجا که از بشید دیگه سیفه، دیگه در یه پناه امن نشستید و هر کاری هم بکنید بر شما خورده نمیگیرن. جز خودی ها میشید، از ما خودی ها میاد بیرون، مالتون، جانتون، خانوادتون، همه تو همه ایمن هم دیگه. و واقعا ما اینها رو بارها به چشم خودمون دیدیم که این شکلی سو قصه سعدی رو یادتون هست دیگه، میگه به شهری در از شام و فاتفا گرفتم پیری مبارک نهان، به شام سوری که یاشون شده یکی رو گرستن این که اون مالک نها که حرف خیلی خوبی زد به گفتر نه سلطان اشارت کند که را زهره باشد که قارت کند گفت این من میده هر اتفاق رو میده به اشارت سلطان برای اینکه نظام استبدادی اگر آشوب شده اونا خواستن آشوب میشه اگر من گرفتی اون خواسته من بگیری اگر من رها کنیم اون گفته از زمون رها شده به گفتر نه سلطان اشارت کند که را زهره باشد که قارت و من ریشه رو میبرم میشه از اونجا میبرم و با من درسته که یک نظام استبدادی همه این جوها به اون چشمه بسته میشه و افراد برای اینکه خودشون رو اون سرچشمه برسونن چه کارها که نمی کنن یکی از توابع و لوازم این خوی غلامی همین مداری میگه رخت بر بستن نقالی و نشستن مداری به جای آن و چه بسیار امثال نه حالا شما به فرزند خودتون میخواد توازن رو یاد بدید برای توازن رو بدید بگید در مقابل حقیقت توازن بکنید در مقابل باطل توازن نکنید بگید مدح کسی رو نکنید مرید کسی بی جهت نشید بگید روی خودش کار بکنه بیشترین به جای که به دیگران تهمتی بزنید نه اتهام وارد کنید تقصیر رو از دیگری بدونه دائما بگرده جایی که یک خطای افتاده یک خرابی دوبار اومده دیگه شاید تقصیر من در اینجا یا تقصیر من چقدر بوده به جایی که همه چیز رو متوجه دیگری بکنه فوق العاده اینا مهمه از کودکی باید این چیزا رو یاد گرفت چون ما همه رو بلدیم هر طور بشه راست این تقصیر دیگری این اصلا که تکبر شده تکبر دیگه تواضع نیست تواضع این هستش که شما حق بدید انصاف بدید و اگر واقعا مقصری اعتراف کنید سهم خودتون رو بشناسید فوق العاده از اینها اینطوری آدم میتونه اون توازن رو پیدا کنه و شما بگم توازن که دیوار به دیوار شرط میگیر بودن از مهمترین اصول اخلاق است مولانا یکی از حرفهای اصلیش اینه که عشق توازن آدم عاشق و توازن به زبان دیگه آدم از خود خواه اون کرده هیچ به عاشق نمیشه نمیشه اصلا این فضیلت از او برای همیشه دور خواهد بود برای اینکه آدم خودخواه خودشو میخواد این نمیتونه عاشق بشه این دیگری رو بخواد حتی به اندازه میزان کمی نمیتونه بخواد اینکه گفته میشه دوستی فضیلت هست و فضیلت آفرینه و همین به میزانی که شما از خودخواه دور میشه به فضائل نزدیک میشه و این خودخواهی چگونه هم از دور میشه وقتی که یک چیزی شخصی به یک حقیقت با عرصی شده بود رو دل بزنده به خاطر او همه کار بکنه نمیدونی خودی های خودش رو زیر پا بگذاره وقت در این صورت هست که میتونه پیانستگی بیشتری پیدا بکنه اما دوستان از من باسه من که عشق چیه شما تعریف کنید چه بیگی میشه عاشق شد چه نیچه آنوان را ایمان داستان ها رو خیلی مفصلی است بنده فقط میتونم به من شما بگم که حالا شما از عشق هم مفهوم دوستی رو بفهمید دوستی بسیار صادقانه و صمیمانه و بدون قرض بدون مرض ببینید یکی از این اوصاف عشق که مولانا برای ما نقل میکنه ایناست دیگه حالا ما نمیخواد ماهیت عشق بشه اما شما این احکام و اوصافش نگاه بکنید اینا قابل تحقق انسان میتونه بکوشه تا اونها رو بیاره پیدا یکیش قرض میگه یکی از چیزی که از آدم عاشق رخت برمیبنه در از در عشق و مرزی هیچ قرضی نداره جز عشق برزی نمیگه من تو رو دوست دارم چون به این درد من میخوری یعنی هنی که پایی اومد وسط یعنی استفاده ابزاری یعنی از دیگری سوار گرفتن حالا به هر طور اسمی که میخواد نمیشه دیگه بگرد ببینید که کی کجا به درد میجا میتونه برای شما استفاده شده کجا به درد وارد و قرد داره نمیدارم چی اینا میگه به نیستی نیست و مولد این که بی قرص نفرد به گردش در جهان قید جسم و قید جان آشقا میگه اگر یه جا قرص و نوزی نیست اون درست به نیستی خالصی بود خالص اصلا پاک یعنی همین مولد کلمه پاکباز رو که به کار میبره نمیدونم پاکباز همه شما شنیدید نمیدونم چه معنای از اون در ذهن شما نقش میبرده ولی از مولوی وقتی که میشنه پاک باز یعنی بازی عشق رو پاک میکنه یعنی آلوده و قرض نیست آلوده و مرض نیست آلوده و ابزار انگاری نیست به این معنا پاک باز است پاک میبازد نباشد مزد جو، این معنای کارتبازی رو میده، مزد نمیخواد، پاداش نمیخواد، نتیجه از اون نمیخواد، همچنان که پاک میگیر از زفر میگه مثل خدا میشه. خدا که وقتی چیزی رو میگه قرضی نداره، مرضی نداره، توقعی نداره، هیچی حرفا نیست. آدم عاشق به این معنای صفات الهی هم نزدیک میشه. هرچی دوستی شما خالص‌تر باشه به عشق نزدیک‌تر شده. عاشقی که همش با سکس نیست، به این روزگار ما همش با این چیزا آمیخته شده. یه مولوی هم عاشق شمس تبریزی بود. سکس یا دو جنس مخالف اینا بهانه یا عاشقی هست، ولی عاشقی چیزی خیلی فراتر از این هست. و این دوستی خالص که قول سعدی نگاه به روی دوست برتر از نگاه به بهشت است، آدمی رو شادمانتر و خوشحالتر از اون کنند، این در همین دوستی باید خالص، همین که آرزوی ما قرض شد و به توقعات شد و به انتظارات شد و اینا، وقتی به شما فاصله میکنه این معنی را شد، این احکام شد، این که این خودخواهی رو در شما از اون رو ببرید و شما حقیقتا در مقابل دوستی تواضع کنید، در مقابل دوست و واقعا نیکی او رو بخواد و خودتون یه جایی که حتی از حق خودتون کاری بگذارید. خب آدم یه وقتی که حقش رو میگیره، حق گرفتن این ایبی نداره، ایرادی نداره، را آدم عاشق از حق خودش هم میگذاره یه جاهایی. ببینید خب ما خیلی مبارزی داشتیم قبل از این خلافکاران هستن، اما واقعا که میگفتن برای خلق مبارزی میکنن، برای خدا مبارزی میکنن، واقعا گاهی در حتی عاشقی این کار رو میکردن. امیدی که این عشقهای سیاسی بودن عشقون کردن، از جانشون، از راحتیشون، از جوانیشون، از همچیشون رو میگذشتن، یک شور در دل اینها بود که اونا رو به این راه میکشون. و شما رو بدانید که این دنیا اگر کار عاشقانه نباشه تأثیر نمیگذاره، کاسبی و کاسبی در حد کاسبی هستن، راقی چیزی میخریم میفروشه میدیم میگیریم، ولی کار بزرگ، کار مانیانی، کار تحول آخرین کاریسی عاشقانه است. و اینکه شما میبینیم حالا برید نگاه کنید بیوگرافی بزرگان رو بخونید، ببینید چند تاشون کاسب بودن، چند تاشون عاشق بودن، و این عشاق چگونه موفق شدن در این آمد. کسی که دنبال دو تا رو یک بگونه مومن چی دادم و که چی دادیم این یک جایی نمیسته کارش، در حتی هم که بیزنسش رو اداره کنید فراتر از اون نمیده. عاشقی گذشت میخواد، به میزانی که گذشت در شما بیشتر بشه این عشق هم افزونتر است و بلیستر و قویتر است و بسیار چیزهای دیگه. معلم و پیامبر این اشتران مولاناست که این رو گفتیم، بیشتر از این اگر خواستیم باید در کتاب رو بخوانید و بیا گفت چیز دیگر مان با قلوبت مولانا، چیز دیگر مان یکم گفتنش با تو رو بس بگید نیمنش بده از رو بودوز بپرسید که زمان بوداشم مولانا بود. همین اقبرت من ارز کردم، امیدوارم که سودمند باشه. اما اینکه عاشق خدا میشه شد البته میشه شد، یکی از کشف‌های عارفان ما که خدا من به منزله معشوق توجه میکنید، خدا چون عشق، خدا چون معشوق، این خیلی حرف مهم نیست. من به کتابی دارم عنوانش از خدا چون عشق، شما ندیدید من این طرف منتشر نشد. چرا منتشر نشد؟ برای این تو ذات ارشاد گیر کرده. چرا تو ذات ارشاد گیر کرده؟ برای اینکه بنده رو دوست ندارم و رضا مونده. امیدوارم وقتی منتشر شد و این بحث من در واقع خدا چون عشق رو اونجا مطالعه فرمودید کمی باز آشناتر بشید با این مقوله، حداقل آنچنان که من میابم و میفهم. خب نوشتن که کسانی که امام غزالی معتقدن که دنیا و آخرت مثل دو تا هرو هستن، مثل مشرق و مغرب هم که به یکی نزدیک میشه از دیگری دور میشه. بله همینطوره. غزالی در نسبت میان دنیا و آخرت سخنانی گفته است که حقیقتا ناپذیرفتنی است. اون که با یکی از دوستان هم صحبت میکنه، غزالی فوق‌العاده مرد سختگیری بود نسبت به خودش و همه تلاش تقلاش رو میکرد که گذشته خودش رو که نظر خودش گذشته ناپاکی بود پاک بود و جنگ رضایت خدا هم بود و امیده رو در خوف از سوء عاقبت گداخت. و چون که گفتم آیه چند بلندی هم نداشت. یکی از سخنانی که در کنار سادت و در احیار رو میشتره همینه که چقدر به دنیا رو در پرتاخت در شبت پاخر و خلاصه هر کشه میگه تقریبا کل دنیا رو رها کرد. یه جایی حرف بسیار عجیبی داره از زیادی که من خودم نخونده بودم با وقت نمیدن نوشته است که اون چه به آدم در قبر رو احتیاج نداره باید بکشه که توی زندگیش هم نداشته. برای شما مرازه بکنید کسی که در قبر میگذارن حالا نمیدونم تلفن و قبر و جواب و اونا که چی اصلا چی میمونه تو قبر و چی داره اصلا در حقیقی چنین زندگی میکرد. یاد یه قصه خیلی زیبایی میگفتن از مولانا میگوید که جنازه رو میبردن و بر قدیم بست میگو بذارن وقتی جنازه رو میبردن نزدیکان خویشاوندان یا فرزندان اون میت در جلو جنازه را میرفتن گریه میکردن ناله میکردن. جوهی که یکی از حکیمان بزرگ بود زمان بود با فرزند خودش رد میشد بردی جنازه رو میبرن و فرزند رو میگه در جلو جنازه داره سر صورت خودش میزنی و میگه که پدر آخر کجایت میبرن تا را در قبر کوهی بسپارن اون سر میبرن تا در کوهی بسپارن در اونجا نه نان نه آب نه چراغ نه فرش هیچی نیست. این جوهی که با پسرش بود به پسرش برگشت که بود گفتش که گفت جوهی با پدر که یه عرض من به در با خانه ما میبرد گفت جوهی با پسر احمق نشد گفت این بابا نشانی هاش نمان گفت بابا خونه ما همین هیچی توش نیست همین دارن دارن میبرن حالا از نازه در واقعی چنین خونه ای رو تصور میکرد مثل اون بودی که اون مجد رو میبردن. خیلی سختی بود زهد و تشک و فوقلاده داشته همون چیزیست که فیض کاشانی که کتاب رو بردید کرده و او خورده میبینید این خود سختی بود و کجا بردید پیغمبر گفته توی قرآن آمده و نمیدونم همچی چیزی حرف رو برای چی؟ اتفاقا خود غزالی نقل میکنه از یک از صوفیان که میگوید که به مریداش میگفت غذا خوب بخورید چون خداوند ولی یه ناقص العقل نداشته، یعنی اگه غذا و ویتامین کافی بهتون نرسه عقلتون هم مغلوب میشه مغزتون هم مغلوب میشه خدا و اولیاء خدا که مغزشون مغلوب میشه سالم باشن علاوه بر این تحذیرها و انذارها ولی کتابش پر است از آداب زاهدانه که حقیقتاً رنجاوره آزارنده است. آره این تعلیمات غزالی تعلیمات صوفیانه است که چندان قابل تصدیق و قابل توصیه نیست. عرض بودتون که گفتن جای شمس تبریز که اینا رو با تکیل نفار خیلی بدی میکرد حالا آقای شمس تبریزی هر کاری کرده باید دنبال روی کرده از اون شمس تبریزی من در خشن رو روش دیگه این کاری در احوالش نمیشتن این دخترش با توی خیلی هم از اون کچکتر بوده من دیگه ها بزورش نمیسته به چه کار میشن پس از بزورتون که در اینجا سوالات دام یک سوالی که تکرار شده دوستان چند بار پرسیدن مسئله به تقدیر هست و تکلیف و اینکه اگر بخت رو قبول داشته باشیم چگونه میشه. ببینید من سعی کردم که کلماتی رو به کار ببرم که کمترین استعداد سوء فهم رو داشته باشن. از این حرف استفاده کردم که موفقیت همگان در این عالم تضمین نشده است. این یه فکت آمریکایی یعنی فکر میکنم همه این ما این رو تصدیق میکنیم جای این کار نداره. شما ببینید بنده شما همه کس میپوشن میره توی این آدم اما به درجاتی از توفیق میرسیم این طور نیست که به همه اونچه که میخواهیم میرسیم حتی با این پوشش سخت هم میکنیم خب نمیرسیم دیگه. بنابراین این یه امریست که جای این کار نداره فکر میکنم همه قبولش داره. این که یه دنیایی میتوان ساخت که همه به مراد خودشون برسن احتمالاً اونم ناممکن است، نه اینکه خوبه اصلا نمیشه. یه قصه براتون بگم. یه وقتی یک جوانی از من رفت که گفت که با شما کار دارم، میخوام بیام دفتر تهران که بودم. گفتم بگویم. آمد و اول نشست و سوالات کلامی کرد و که خدا چی است و چی نیست و اینا، رو معلوم بود مسئله چیز دیگه است. گفتم آره تو اصلا مطلب کنی. گفت هر کسی که من دختر رو میخوام، این خدا میتونی به کاری بکنه برای من؟ گفتم حالا قبل از این خدای کاری بکنه خودت یه اقداماتی بکن. پدر گفت همین کارا رو کردیم، نتیجه نه. من میخوام ببینم که دعایی بکنی، نظری، نیازی، کاری بکنی. گفتم که خب حالا شاید کارا نتیجه بده، ولی من از این سوالی دارم. گفت چی؟ گفتم که اما اگر یه پسر دیگه هم باشه درست به اندازه تو هم دختر بخواد، به نظر تو خدا میاد چی کار کنه؟ اونا اونو فکرشو نکرده بودن. گفتم ببین جانم، یه چیزایی تو این دنیا حتی دست خدا هم برمیاد، خدا هم محضورات داره. این عالم ماده عالم تنگناست، اینو جدی عرض میکنم. بالاخره این دختر را به این میرسی یا به اون میرسی دیگه، دیدی جوز میده که نمیشه که. گفتش که اون شخصی داشت میگذشت و دید که یه ادهی کشاورز دارن راه میکنن تا یا کاشتون رو فردا با هم میفرست که این کاشتای ما بخوره را سرد بشه. چند قدم رفت اون طرف در دیدی ادهی رخشو گازور کارشون شسته رخ بود، دارن میگن خدا دامان داری رخ گرفتیم شستیم که خوش بشه به سادباش پس به فردا آساد بسید. رفت این برفتر میگه خودت میدونی دیگه جواب اینا چی به دیگه آشون چه چه اینا رو در خوش کنی که هر که نقش پیش میگی من در آن برزگر واقعا هم گازور آساد. حالا این خدا این نمیده که آفریده توش این تضادها وجوده، اصلا عالم ماده عالم تضاد، این به چیزی برسه از دست دیگری میاد بیرون، او برسه از دست نیکو. لذا همه ما به یک نوع توفیق نسبی باید خرسند باشیم. نباشیم هم کاری ممکن میکنیم، چون میبینیم به چشممون که همه هم میکنیم، همه که او علی سینا نمیشن حتی اگه بخوان باشن، همه که نیوتن نمیشن، همه که بیل گیتس نمیشن. بالاخره اینجوری است. تازه اگر اونا رو ما کمال توفیق بدانیم، هر کسی باید ببینی که خودش چی میتونه بشه. هر از حال زیاد نداشته باشه، قناعت و تواضع یکی هم اینجاست. مثلا بعضی رو برای او علی سینا شدن نه آفریدن، مثلا بنای خدا رو نبود همه او علی سینا بشن، وقتی دنیا دیگری میشد نمیخواد اینطوری باشه. توجه میکنید؟ و گفت هر کسی با بهره کاری ساختند میل آن را در دلش انداخت. شما ببینید استعدادتون در چیه، در همون طریق بکوشید. خداوند میل نتهای این جهان رو به طور مساوی تقسیم نکرده دیگه. داریم میبینیم همون بازر هم یک فکت بهره کار همون داریم فکرون میبینیم ما یکسان فرده نشده. اصلا جهان جهان یکسانه نیست. اون یه موجودی شده کبوتر، اون شده گنجشک، اون شده اسب، اون شده پرنگ، یکی شده انسان، یکی شده مرد، یکی شده زن، یکی عقلش و هوشش خیلی زیاده، یکیش آیکیوش کمتره و این برای هم. خب دنیا دنیای نابرابری هست دیگه، دنیای عدم تفاوت است، دنیای تضاد است، دنیای اعداد و ازداد است. به قول مولوی این کلمه اعداد و ازداد رو میدیدید از کلمات مولانا. به بهترین وجهی اون لب و صفر به این نظام آدم رو شما، این عالم یکسانی نیست، لذا آدم اعداد است. یعنی یه چیز نداریم، هزاران و میلیون ها چیز مختلف داریم. دوم هم این که عالم ازداد است، یعنی تضاد توی این عالم نمیشه میزن و ما در دل این تضاد بوته میخوریم و زندگی میکنم. به توضیحی که برای تو گفتن تعارض است، تضاهم است و ما تو همین تضامن اعداد و اعصاب و دیرین خودمون از آب بکشیم بیرون به اندازه که کفایت. اگر هم میگن تقدیر، تقدیر همین تقدیر یه چیز دیگه نیست، او برن عباب نیست. اشاره کنید علاوه بر اینا یه چیزی به نام تقدیر هم میاد، یه برای به ما موسر ما میاد. نه، تقدیر همین، یعنی این عالم عالم اعداد و اعصاب ساخته شده است. به اندازه که این اعداد و اعصاب اجازه میدن من شما توفیق بدم. هم تقدیر این تقدیر به چیز علاوه بر ساختمان این عالم نیست، تقدیر همین ساختمان این عالم است. مثلا تقدیر اندازه گیری این جهان با این اندازه ها ساخته شده، همین افعالی که هم نشت کرده که مهمترینش همین اعداد و اعضاده. توی این عالم اعداد و اعضاد یه نصیبی بنده دارن، یه نصیبی شما دارید، اسمش به تعبیر دینی رزقه، یک رزقی من دارم، یک رزقی شما دارید، اون داره، اون داره، فرنچه می و کوشش ما البته توی مجموعه یک سهمی داره دیگه، اما هیچ وقت کسی نمیتونه بگه کوشش علت و علله، یعنی همین که من کوشیدم حتما اون بخت در خانه من رو خواهد زد. به هزار عامل دیگه بستگی داره، به هزاران هزار که کم دیگه ما عامل دیگه بستگی داره. این وضعیت این آره. و آخرش هم حافظ گفت چی؟ گردون میپسندی تغییر در هزار آره، شما نمیخواد روی دنیا دیگه بسازید، ولی فعلا دنیا هم دیگه. اما این که ما نمیتونیم به دنیا دیگه بسازیم یه حرفه، اینی که دنیای خودمون رو نمیتونیم بسازیم حرف دیگه است. به اندازه که بنده سودم یه سهرم میرسه و توانایی و همت دارم در همین چیزی میستم دیگه، ولی بعد یه دنیای دیگه میگیسی دنیا رو ساختن و بعدا بعد شما رو برکن کنیم. به قول پدر مولانا یه جمعه یه ازش هست، میگه که بعضی هستن که خدا ما رو برای دنیا خریده، بعضی هستن که دنیا رو برای ما خریده. حالا ما از اونا نیستی که دنیا رو برای ما خریده باشن، ما رو برای دنیا خریده. ولی تو توی این دنیا باید فهمیدی که میتونیم کار خودمون رو کنیم و این همه حرفیست که مولانا گفت حضور میکردن در کار قدر در نظام آدم حضوری نکنه، برای که خدا ما نیستیم و خدا تحریم آدم رو انداخته و ماده که آفریده شده همین چنانی گفتن آدم عقل و اصلاده. ما دیدیم خودمون رو برمیسی که میتونیم توی همین بیرون میکشیم و به همین مقدار هم رفتانه باشیم و زندگی کنیم. برای شما مجالی که برای ما نهادن کم هم نیست. اونجور که گفتم بسیاری از مردم وقتی آزادی بشون بدیم از آزادیشون استفاده هم نمی کنن، همین اختیار نداریم، دنیا تنگه، اما اگر همین اختیار از اون راخده بشه کم و ترمانم دارن استفاده کافی از اختیار خودشون نمی کنن. نه ادالت ایرانی هم که باز دوستان پرسیدن این رو رفت داره با ادالت خدا چیمون ساده کنه، هم ادالت ایرانی هم شما پوشش رو میکنید و پوشش رو کنم جواب میدید، اون رو تو این دنیا جواب میدید. پوشش شما نمیتونه نظام آدم رو به هم بزن، خدا برم هم چه قولی نداره، من این ادالت رو نیست. پوشش رو میکنید تو همین فضای کلی که هست، تو رو شبیه که شما میدید مدرسه با این مدرسه معلمی نیدید و استادی و فضای داره. به اندازه معلم و استاد و فضا شما چیز یاد میدید. حالا اگر معلمین شما چنین چنان بودن بس فرق میکرد، نیست که همه جا این چنین نیست، هر بار همه ما محدودیت هایی داریم و شما تو این دوران به دنیا آمدید، بسیاری از علوم و تئوری ها که بعدها کشف خواهد شد فعلا نیست، تقدیر ما رو بتونا ندونیم. حالا میشه ما بگیم خدای آدمی رو بیافرید که تو همه دوران ها باشه، یعنی مرد رو بردار، مرد یکی از تقدیرهای این آدم، خدا اگه مرد رو بردار اون اصلا موشی جهان دیگه بود، یا خانه باید از جنس بدن گوشت و پوست باشه، تو این بدن گوشت و پوست میراث، پس از مدتی برخور هر باید میره، لذا باید ساختمان دیگه همه این چیزا به هم نخوره. اما اگر که به هم نخواد بخوره، بدنی باشه، از گوشت باشه، از همه سلول‌ها باشه، فیزیولوژی خاصی بیوشیمی داشته باشه، این بالاخره رو به فنا است، لذا مرگ است. وقتی که مرگ بود ما محدودیم در زمان و در مکان، وقتی که محدودیم بنده که تقدیرم بود که این دوره به دنیا بیام بسیار از چیزهای که آیندگان کشف خواهند کرد من محدودیم، مثلا نمیتونم بدانم، خیلی از امکاناتی که برای بعدیها فراهم خواهد شد فعلا برای بنده است. و بسیاری که داره تقدیر، یعنی همین ببینید تقدیر چیز دیده ای نیست، ما مقدر بوده که در قرن 21 21 باشیم و این هم مشخصاتی داره همین رو هست و توی همین هم باید کار بکنیم، یعنی نمیتونیم بشینیم بگیم که اگه خدا مرگ و از این هم برداشت و اون موقع ما شروع به عمل خواهیم کرد، تا این با همین مشخصاتی که داریم این رو بپذیریم و دست از آستین تصرف بیرون بیاریم و کاری که میتونیم انجام بدیم. گفتن میشه سعادتمند بود و عاشق نبود، خب البته یعنی به هر حال عاشقی یک باده، ما تو بگیم سعادت هم مثل خیلی چیزای دیگه انسانی زو مراتبه، میشه آدم عاقل باشه و بوه از سینا نباشه، خدا نمیشه، اون این درجه ما رو از عقله، ولی بعد تجربه دیگری هم داره. سعادت یه وقتی که شما اون سطح ایدئالش رو در نظر میگیرید یا اون کمالش رو، خب بله اون خیلی چیزا رو لازم داره، اما میتونید مدارج پایینترش رو هم منظور کنید. اون وقت بله میشود به طور نسبی به سعادت رسید. گفتن چگونه میتوان عاشق حقیقی شد در حالی که اکثر عشقهای امروز عشق به خود است؟ و بعد درسته اینا رو ما عشق نمیمانیم، ممکنه که عشق به پول هم داشته باشیم، ما عشق نمیمانیم، مثل نیسیمونه رسه این نامگذاری غلطه. عاشقی با اون اوصافی که گفتن باید همراه باشه، بیغرضی باید باشه، ترک خودخواهی باید باشه، تواضع باید باشه، گذشت باید باشه. اینا اوصافی است که آدم عاشق پیدا میکنه. کسی که خودشو میخواد که اولین قدم رو هم بر نداشته. به قول الکترون سلف لاف داریم و سلفیشنس داریم. سلف لاف درسته، سلفیشنس اصلا با عاشقی سازگار نیست. و سوال بعدی دوستان بخونم، سوال آخر است که من پاسخ بدم. گفتن وزن آخر در نگاه فلاسفه ما چقدر است؟ این مسئله معاد رو چقدر بها دادن و به او پرداختن؟ خب نظر غزالی البته چنان که گفتن به تقدیر آخرت رو داشت به نحو بسیار شدید و همیشه هم خوف از سوء عاقبت داشت. نقل هم می کنم که گویا استاد او امام حرمین خمینی یکی از کسانی که نقل از او منقول است به متکلمین بزرگ بود. هنگام مرگ می گفت کاش مثل پیرزنان نیشابور رو می گفتن، یعنی به همین عوامی و ساده باقی. علتش هم این رو من متکلمم و متکلمی میدونم دیگه کارشون هم زدن شبهات، یعنی یه دلیل برای خدا میرن پنجاه تا دلیل برزه کشمی و تمام عمرشون رو در این سپری من معقول است که امام حرمه میگفت که من میمیرم و نمیدونم به چی عقیده دارم. هر چیزی که شما بگید من ده تا دلیل بر لهش دارم و ده تا دلیل بر علیهش دارم. نمی‌دونم چی کارم، چی میگم، چی عقیده دارم، خدا رو می‌پرستم. کاش مثل پیرزنان نیشابور مولانا هم در اشعارش داره میگه همچون مرد مفلسف روز مرگ خویش را می‌بیند بس بی‌باورتر. اشاره به همین داره. با غزالی از چنین چیزی خیلی می‌ترسه چون دوران کلامی و تکلم رو به سر برده، دوران مناظرات کلامی و مجادلاتش که خیلی هم موفق رو کرده، خوب مجبگیری میکرد و خوب میتونست حریف رو بزنه و از معاونان و مساعدان همین امام الحرمین که استادش و خیلی جالبه در تمام کتابهاش یک بار اسم امام الحرمین که استادش بوده نمیده. یعنی چنان قدم بطلان در اون دوران تیره زندگی خودش کشیده بود، یک بار نام مردمی میده که از او بسیار آموخته بود در کلام و فقه و در تفسیر اینها. اصلا بود او در دیگر نمیپسند، نفرین میفرستاد بر اون دوره از عمرش که صرف این بار خیلی کرده. خیلی خائف بود از اینکه دچار سوء عاقبت بشه و مثل استادش یا هر کسی دیگری که بوده وقت مردی نداری کیه، چیه، چه کرده، کیو پرستیده، عاشق چه چیزی بوده این عالم و امثال اینا. لذا برای قضای آخرت و معاد نهایت اهمیت داره، همه چی بکن. به کسانی مثل مولوی که میرسیم نه اینکه اینا خدا نکرده منکر معاد باشن، اینا بالاخره مسلمان بودن، مسلمان های بسیار منتظر و معتقد بودن، اما بالاخره درکشون از این معانی دیگه فرق داشت. من این رو به تفصیل بیان کردم یا کاش نیست که بگم شما مسئله در جبه کردید در مسائل اخلاقی حتی یکی بار هم مولده شد پای بهشت جهنم رو بسطه نمیشه که اگر شما این کار بد رو بکنید جهنمی میشید و عذاب مبتلا میشه و کار میشه رو بکنید اصلا از این راه وارد نمیشه. به طور کلی و خیلی هم آشکار این چیزی نیست که بخواد با زردگی در مصنوی ببینید کشف کنید، خیلی روح خیلی آشکار همین که همکش این این کار در مقاد شایسته آدمی نیست. آدمی برتر از آن است که کار بد بکنه، کمال او، کرامت او اقتضا نمی کند که دست به کارها خلاف بزنه. نیچه باشد یا جمال و سما تنفسان یا نشاط و انتفاع، ای همه هستی چه میگویی عدم، ای همه مستی که در تمام اینجاها حرفش اینه میگه که تو به سراغ می چرا میگه خودت مستی، میتونی مست باشی، مستر از می باشی. که دیمان شمس داره میگه ای می بترم از تو، من باده ترم از تو. آدمی میتونه از خودش، از کماعتات و فضایل خودش مست باشی. تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، پس چرا تو نعمت باده کشی؟ این تعبیراتش اینه هر جا که مثلا سخن میگه. البته اشاره داره به این سخنهای شما رو کشتون هست، ما رو کشتون گردن و بیردون هست. بالاخره این حرفایی که میزنه مثل ما رو اقرب از دهانت میگه بیرون و دیگران رو میگذی، یه روزی هم میگذنه. این تعبیرات به هم داره، زانچه میبافی همه روزه بپوش، زانچه میکاری همه روزه بنوش. این سخنهای شما رو کشتومت ما رو کشتوم گردد و دیرد دومد. اما اینا اشارات نادر است در مثنوی. بیش از هر چیزی مولانا روی خود و روی ارزشی که خود آدم داره و برای اون بد کسره که کار زشت انجام بده، کار خلاف اخلاق، و بیشتر روی اینا سرمایه گذاری کرده است. و به این سبب است که ارجاع به بهشت و جهنم در آثار مولانا خیلی کمه، انسان ها خیلی کمه. با این معلوم اخلاق بوده برای مولوی عاشقی عین بهشته دیگه، خود بهشته اصلا چیز دیگری نیست. و وقتی که خدا این نعمت رو به کسی میده دیگه از خارجی در بهشت واردش کرده بوده. و انسان از بهشت خارج شد، فاصله این بود که از این عالم عاشقی گرفت، بردنش به این دنیا تا دوباره بیازماید و به سعی خودش به این نتیجه برسد. مولوی که این نعمت رو به ارزش شد دیگه خودش رو در بهشت میدید. به سر زبان هم این رو میگفت، برای اینکه میگفت مصاحبت با خداوند، همنشینی با او، خود رو در حضور رو دیدن عین بهشت است. زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. اصلا مرگ یعنی که شما غایب از او باشید، با دوست که باشی جان داری، بهشت داری، حیات داری، همه چیز داری. یک نکته خیلی زیبایی رو مولوی در باب شیطان میگه، یعنی میگه شیطان شاید ابله بود، شاید احمد. میگه وقتی که خداوند شیطان رو از بر خودش ران، شیطان گفت که انذرنی الی یوم الجزا، گفت تا روز قیامت به من مهلت داد. همه اون در قرآن خوندی خدا هم گفت باشه به مهلت داد تا روز قیامت. بعد مولوی میگه که این هم از تأثیر لعنت بود، خود در چنان حضرت همین شد خوند بود. گفت انذر بی ارال اون جزا، کاشتی گفتی که تو بیارم برام. میگفت خدا را به من عمر بیشتر بده. این به دلیل این بود که لعنتش کرد خدا. اگه لعنت نشده بود میگفت خدا به من بکش دیگه، در دوری از تو، در دشمنی با تو من دیگه زنده نباشم، جونم رو بگی. این موجود بی عقل رو خدا به من بیشتر عمر بده. و بعد وقت اون مثال خیلی عالی رو میزن، یه موجود بعد وقتی که عمق زیاد پیدا کنه بدی عمق زیاد پیدا کنه، موجود خوب وقتی عمق زیاد پیدا کنه خوبی عمق زیاد پیدا کنه. بعد میگوید آخه مشهوره، میگن زاق و کلا عمر بلند میداره، میگه کاه و نهره زاق سیاه دائما باشد به گیتی عمر خواه. میگه این زاق همینطور له له میزنه، نهره میزنه که عمر بیشتری داشته باشه. بعد میگه برای چی؟ عمر زاق از رحم سردین خوردن است. میگه عمر بیشتری که داشته باشه بیشتر سردین میخورد، عمر بیشم ده که تا گوه میخورد، مخل مخزون کن که با پستر برد. میگه در واقع میگه خدا رو به من عمر بیشتر بده، من بیشتر کثافت بخورم. آقا این چه عمر شد؟ عمر بیشتر آدم میخواد برای تو کار خوبتر بکنه، غذای محدودتر بخوره، نه که کثافت بیشتر. این شیطان در واقع میگه چون مرغوبان مورد لعنت قرار شده بود، عمرم که از خدا خواست به زیانش بود. گفت که
خدای من عمر بیشتر بده برای اینکه بیشتر شیطنت تو پرندهش رو سنگیم کرده، نامه احوالش رو سیاه کرده. به صورت از نظر مولوی اون جایی که بحث بهش شروع کنه اونا حضور دوست هست، یا اون راست که بگه زندگی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر قادر از حق دیدن است، من که صلح هم با من با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر، من که صلح هم با خدا و در حضور او با هم صمیمی و صفا هستیم، دنیا برای من عشق داره، عشق ما از همینجا آغاز شده است. به هم جهت زیاد سراغ بهشت و جهنم به معنایی که در شرع آمده نمیرفت، بهشت وجود آدمی، دوزخ در وجود آدمی رو سعی میکرد که کشف کنه و نشان بدهد. راه بهشتی شدن رو هم دوستی ورزیدن میرفت و عاشق شدن و همون توصیه حافظ که دیگه سخن پایانی من باشه، عاشق شو و نروزی کار جهان سرا ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، نقش مقصود در این کارگاه هستی همین دوستی و شفقت و عاشقی. آدمی که نشد اصلا نفهمید برای چی اومد، نقش مقصود رو نفهمید. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، کس سرکشی زمانی با آن نشستی، عاشق شد و نروزی کار جهان سرادت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. خیلی ممنون از دوستان و با عضو از کسانی که به سوالشون نرسیدن با صحبت.